الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهدى في المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء انتظار واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين بعدي أنتم وأمي يا آل بيت رسول الله من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم موالين لا أحصي جميل بلائكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم فأنتم نور الأحيار وحجج الأسرار إلى أن إن شاء الله سيدي غدان غدان لحلقي معظم أحلقي فاس عند غدان أشياء يوم نجية فإن شاء الله يا قتي تشرفي بحضور منتقم ازواج اهل بيت فان الاستدام بشيء لهم ان اولاد فرمايات فان شاء الله ان تشماننا فاضلنا بجمال مهدي فاطمه روشن گردد جهت سلامتی وجود عزیزش و تعجیل در فرج شریفش صلوات بسرش بکند بحث ما در دو شب اول این محفل درباره خصوصیات ظاهری امام است. خصوصیات ظاهری امام اون خصوصیاتی است که انسان می تواند به نوعی آنها را با ابزار مادی بسنجد و وجود آنها را و دارا بودن این خصوصیات را در آن حضور مقدس درک کند و به ابزار مادی حس کند. خصوصیات ظاهری امام اون چیزهایی هست که ما شیعیان معتقدیم اگر شخصی ادعای امامت کند ولی این خصوصیات را دارا نباشد او امام باطل و کاذب و ادعای او ادعای فوش باطل است. نکته‌ای که در این بحث وجود دارد این است که ما شیعیان توقعی که داریم از امام بسیار بالاست. به چه معنا؟ به این معنا که ما به هر امامی قانع نمی شدیم، کسی را لایق مقام امامت می دانیم، کسی را لایق می دانیم که از جانب خدا برای ما پیام بیاورد و از جانب خدا سخن بگویند که خصوصیات ظاهری او این مواردی باشد که در بسیاری از روایات به او اشاره شده، چه رسد به اوصاف حقیقی و باطنی. ما این جزء شب اول شاید 3 یا 4 تا روایت درباره خصوصیات ظاهری امام بحث می‌کنیم. ولحال اینکه ده‌ها روایت در این زمینه وجود دارد که برای ما شرح می‌کند امام به لحاظ ظاهر چه خصوصیاتی داشته باشد. وقتی که توقع ما از امام بالا رفت، اون موقع درصد فریب خوردن و احتمال به خطا رفتن ما در تشخیص امام میاد پایین. اگر الان کسی بیاید ادعا بکند من امام 12 شما شیعیان هستم، یا برای اهل عالم ادعا بکند که من پیغمبر خدا یا وسیله او از جانب خدا برای مردم دنیا مثلا ارسال شدن، اولین چیزی که ما او را میسنجیم که خصوصیات ظاهری است که در ده‌ها روایت ائمه ما به ما گفتند. اگر اون خصوصیات ظاهری را نداشته باشد دیگه نوبت به چیزهای دیگر نمیرسه. میگیم تو امام دروغین هستی، امام باطل هستی. این خصوصیت های ظاهری هم بعضا عقل ما رو هدایت میکنه به سمت این هم، یعنی عقل میگوید ظاهر امام باید این خصوصیت رو داشته باشه. بعضا قرآن ما رو به اون خصوصیت هدایت میکند و بعضا روایات، یعنی یه سری خصوصیات ظاهری امام هست که ما به عقل خودمون میفهمیم امام باید چنین خصوصیتی داشته باشن، کسی که حجت خدا، کسی که کلام او کلام خدا، امر او امر خدا. یه سری خصوصیات را هم از قرآن میگیریم و یه سری خصوصیات هم در روایات. این البته در مبحث ما مد نظر نیست که این خصوصیت از کدام یک از این راه ها، بلکه از هر راه استفاده بشه. خب قبل از این که وارد در بحث خصوصیات ظاهری امام بشیم، دو تا نکته و دو تا مسئله باید مطرح بشه. مسئله اول، ابتداعاً یک مقداری در این زمینه بحث کنیم که اصلاً معرفت امام و شناخت امام، حالا به خصوصیات ظاهرش یا به سایر اوصاف، آیا این اهمیتی دارد؟ این بحث درصد اهمیتش چقدره؟ معرفت امام، شناختن حجت خدا چقدر اهمیت داره؟ اگر اهمیت درجه اولا داره بحث رو بر اون متمرکز کنیم، اگر بحث دیگری مهمتر از این وجود داره در فرصت کم این بحث مطرح بشه. در جایی که فرصت ها کم هست انسان به مهمترین مباحث باید توجه کنه. ببینیم بحث شناخت امام چقدر حساسیت داره، معرفت الامام چقدر اهمیت داره. خب یه اشاره کن اون رو به عنوان مقدمه بحث صفات ظاهری امام میخوام مطرح کنم. و فقط همین مقدار به قدری که این بحث مطرح شده باشه، آقا اهمیت دارد معرفت امام. هم عقل این را میگوید، هم نقل این را میگوید. یکی دو تا روایت در این زمینه بخونیم، به این مقدار کفایت. خب حدیثی هست متفق علیه بین شیعه و سنی، همه روایت این حدیث را قبول دارن. و جالب توجه این است که اهل سنت این حدیث را انکار نکردن، چون خودشون نقل کردن، بلکه در صدد توجیه او بودن، او را انکار نکردن، بلکه برای او محمل های درست کردن. خب همه تون این حدیث را شنیدید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتقن جاره. هر کس که بمیرد امام زمانش را نشناسد ما تمیتن جاهلیت، به مرگ جاهلی مرده. خب این به مرگ جاهلی مرده به چه معنایی هست؟ البته سؤال میکنه از حضرت، حضرت میکنه یعنی ما تمیتن کفرن انسان، یعنی فرق شناخت امام با عدم شناخت امام این است که مشرک بمیری یا مسلمان بمیری. رسول خدا به تمام صراحت می فرماید امام را بشناسی مؤمن مردی، امام را نشناسی کافر و منافق و مشرک مردی. فرق شرک و ایمان چیه؟ نتیجه چیه؟ برآورد این قضیه چی میشه؟ فرق فرق بین جهنم و بهشت. پس حساسیت بحث معرفت الامام به حساسیت و به فاصله بهشت و جهنم است. انسان مخلد در بهشت باشه یا مخلد در جهنم باشه، چیزی از این مهمتر هست؟ ببین که در باره او بحث کنیم. اگر برای من بشر، من نوع بشر، چیزی مهمتر از خلود در جهنم و خلود در بهشت هست، بهتره که وقتم رو صرف او کنم و در او بحث کنم. چرا که فرمود وقتی که داخل بهشت یا جهنم می شدن، خداوند مرگ را به شکل گوسفندی میاره، به شکل نمادین مرگ را دستور میده به ملائکه این را بکشید، از اون به بعد دیگه مرگی نخواهد بود. صدا میکنن به اهل جهنم که شما مخلد در جهنمیم، به اهل بهشت هم صدا میکنن شما مخلد در بهشت، دیگه از اینجا بیرون نمیاد، دیگه مرگی در کار نیست. یه آیه هست تو قرآن انسان رو سکون میده، قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جهنمی ها صدا میزنن ای مالک، مالک کیه؟ مسئول جهنم، ملک مأمور جهنم مالک. قالوا یا مالک، ای مالک، از مالک میخواهم که از خدا بخواهد لیقض علینا ربک، کاری کن که ما بمیریم از جهنم راحت. اما آیا این امکان دارد؟ امکان ندارد. پس اهمیت بحث و فرق بحث، فرق بین بهشت و جهنم. یه روایت دیگه بخونم، این روایت مورد اتفاق شیعه و سنی بود، روایت بعدی رو که میخونم همه تون شنیدید، به عنوان مقدمه بحث، به عنوان اهمیت بحث داریم مطرح میکنیم. تو شبهای بعد که داریم در بحث اوصاف ظاهری امام بحث رو ادامه میدیم، روشن بشه جای ظاهره اهمیت بحث، روشن بشه. پیغمبر خدا فرمودن بارها بارها این حدیث رو فرمودن، ستفترق امتی علی اثنان یا ثلاث و سبعون فرقه، فرقه ناجیه والباقی فی النار، امت من بعد از من به 72 فرقه متشعب میشن، فرقه های زیادی در امت من پیدا میشن.
اما فرقت و ناجیه و الباقی فنا، یک گروه از اینها نجات پیدا می کنن. این حدیث که تو اسم داره حدیث افتراق بهش میگن، حدیث فرقه ناجیه هم بهش میگن، حدیث افتراق مشهوره، این شیعه و سنی، حدیث افتراق یعنی حدیثی که پیغمبر خدا فرمودن بعد از من امت من هفتاد و دو فرقه می شدن، یک فرقه نجات پیدا می کنه والباقی فی النار، هیچ تعارفی هم نداره، بقیه همه در آتش جهنم، یک فرقه در بهشت. خب سوال شد از پیغمبر خدا که کدام فرقه هستن؟ خب علی و شیعته هم الفائزون و من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. قرآن میگه هر کس از جهنم برحضر بشه و ادخل الجنه داخل بهشت بشود فقد فاز. او پیروزی او فرقه ناجیه خود. فرق شناخت امام با عدم شناخت امام نار و چی شد؟ جنه. سوال شد از پیغمبر اکرم اون فرقه ناجیه که شما می فرمایید چه کسانی هستن؟ دست به سانه امیر المومنی هر که ای را بشناسه و به این ایمان بیاره این فرقه ناجیه. پس بحث شناخت امام بحث پر اهمیتی. حالا میخواستن این حدیث را که از پیغمبر خدا هست در کنارش یک حدیث از آقا امام صادق علیه السلام بگذارم، شما خودتون بین اینها مقایسه کنید. پیغمبر خدا فرمود ستفترق امتی علی اثنان یا ثلاث و سبعون فرقه، فرقت و ناجیه و الباقی فی النار، یک گروه نجات پیدا میکنن بقیه در آتش هست. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود لیس الا الله و رسوله و نحن و شیعتنا و الباقی فنا، غیر از خدا لیس الا الله نیست به جز خدا و رسوله پیغمبر خدا و نحن ما اهل بیت و شیعتنا شیعان ما اهل بیت، به غیر از این هیچ نیست و الباقی فنا. این حدیث نبوی را با حدیث از اهل بیت مقایسه کنید، ده ها حدیث در این زمینه پس ما فقط به عنوان شرح مبحث اینجا مطرح میکنیم که بحث شناخت امام فرقش فرق بهشت و جهنم. اگر شخصی بیاد الان ادعا کنه من امام هستم از جانب خدا هستم، این عالم هر کس به او ایمان بیاره او امام باطل باشه در جهنم. چگونه امام را بشناسیم؟ چگونه تشخیص بدیم امام را؟ اگر خصوصیات ظاهری خصوصیات باطنی امام را ندانیم، معرفت نداشته باشیم، احتمال انحراف ما خیلی زیاد. بحث معرفت امام اهمیت بهش تو جهنم. حالا یک آیه را در این زمینه بخونم برم سر مسئله بعدی که مقدمه بحثم. آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم، همه شما این آیه شریفه را بارها کنید اکمل و اکملت لکم نعمتی و رضیت و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما را کامل کرد، نعمت را بر شما تمام کردن، اسلام را هم برای شما این اسلام را پسندید. یک سؤال فقط بکنیم در این آیه شریفه تا جایگاه بحث ما را بکنیم. این الاسلام در الیوم، یوم به معنای چی هست؟ به معنای روز. این یوم و یومون این روزی میتونه این روز بر هر چیزی منتظر بشه، ولی وقتی میگیم الیوم، وقتی میگیم الیوم معناش روز مشخصه، یعنی امروز. الف لام چی؟ امروز. این الف لام در این آیه رو در نظر بگیرید، الیوم اکملت لکم دینکم، این الیوم آیا معنای دیروز را میده الیوم یعنی امروز. آیا معنای فردا را می دهند؟ الیوم به معنای امروز. خداوند کریم در این آیه شریفه فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینم. خب این یوم همه می دانیم مربوط به روزه. پس شناخت امام به معنای اکمال دین، به معنای اتمام نعمت. فرق امام شناسی و نشناختن امام بین است که آیا متدین باشید یا متدین نباشید، آیا مسلمان باشید یا مسلمان نباشید. و رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلامتون رو الان من پسندیدم. اگر کسی آمد و به روز عید غدیر معتقد نبود و به صاحب غدیر معتقد نبود، آیا این شخص از نظر قرآن مسلمان است یا کافر؟ شما بگید آیا مسلمان است؟
نه
قطعاً کافر. بگذاریم از بحث‌های دیگر، حالا به ظاهر حکم اسلام را دارد یا بگذاریم. پس اهمیت امام شناسی ببینید، این مقدمه اولی بود قبل از ورود ما به بحث خصوصیات ظاهری امام. این خواهیم بدانیم امام در ظاهر چه خصوصیاتی را باید داشته باشد. اما مقدمه دیگری را بحث فرض کنم و اون اینه که ما وقتی بحث از خصوصیات ظاهری می کنیم، این یک آسیبی به ما وارد نکنه. به این معنا که اگر خصوصیات ظاهر امام را گفتیم، معناش این باشد که امام همین است و بس. اگر بخواد این معنا را بده، متاسفانه این آسیب این نوع نفسه، آسیب این دست این است که فکر کنیم امام همین است که برای ما خصوصیات ظاهری او تشریح شد. هرگاه از خصوصیات ظاهر امام بحث می کنیم، این نکته خیلی مهمه، هرگاه از کارهای ائمه بحث میکنیم، هرگاه از تاریخ ائمه بحث میکنیم، از افعال شؤوناتشون بحث میکنیم، از این که مثل یک انسان عادی زندگی میکردن بحث میکنیم، همیشه یادمون باشه. فکر نکنیم که باطن امام هم طبق همین ظاهر است، همین مقدار امام بیش از این چیزی نیست. بحث در ظاهر امام ما را از شناخت باطن امام و از این که باطن امام امری که بالاتر از اون است که فکر بشر بتونه به او دسترسی پیدا بکنه ما را باز نداره. یکی دو شب مختصر در این زمینه بحث کردیم. روایات زیاد، ادله عقلی، ادله قرآنی، ادله نقلی، همه دلالت بر این می کند که باطن امام از فضایل نامحدود، از بالاترین فضایلی که به فکر احدی از بشر اونها نمی جنده، قابلیت درک برای ما وجود ندارد. ضمن این که اوصاف و فضایل امام نامحدود است، هم از نظر تعداد، هم از نظر عمر، هم از نظر وقت. از این دو زیاده فقط یکی دو تا روایت را اینجا اشاره می کنیم تا این که این مسئله پیش نیاد. اگر ما بحث از ظاهر امام می کنیم، فکر کنیم امام همین است و بس. یک روایت شاخص براتون بگم که این روایت به عنوان خطش، به عنوان شاخص، به عنوان استاندارد هم کوچیکه، هم قابل حفظ، انسان حفظش میکنه و هم هر بار به راحتی میتونیم خودمون رو به این مسئله، به اون روایت متوجه کنیم، عقیدمون رو بر طبق این روایت تنظیم کنیم. این رو براتون نقل میکنم از اللمعه البیضاء، از مشارق انوار الیقین شیخ رجب برکی نقل کرده. خود کتاب مشارق دست من نبود، این رو عرض شد که در همین نرم افزارها بزنید، روایت برای که میاد از لمعت البیضا از مشارف انوار یقی نقل کرده. دو تا کلمه استاندارد این بحثه که ما بدانیم باطن امام رو به این راحتی انسان نمیتونه نه ظاهر و قابل فهم برای ما نمیتونه. این روایت این است: امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ظاهری ولایتن و وصایه و باطنی غیب لا یدرک. ظاهر من وصایت و ولایت است، وصی رسول خدا، ولی در کل خلق از جانب خدا، این ظاهر من، اما باطنی غیب لا یدرک. باطن من امیرالمؤمنین غیبی که قابل درکی و قابل درک بشر. در زیارت جامعه چی میکنیم؟ موالی به ابی انتم و امی و نفسی من اراد الله بد ابکم. به اهل بیت خطاب میکنیم. خیلی کم زیارت میدیم ما متاسفانه، ما ایرانی ها کم زیارت میدیم. حالا علت ها اسبابش چی هست؟ دوری راه ها، مشکلات سفر، امثال اینها، کار به علنش من ندارم. معلول قضیه این است که در نتیجه برابر به قضیه این است که ما زیارت کم میرویم، تعارف هم نداریم، خیلی کم به زیارت میدیم. اونقدر گنجینه در این زیارت ها برای ما گذاشته شده، اونقدر تعلیم برای ما تو این زیارت ها گذاشته شده که به غیر از اینها جای دیگه ما اون معرفت های به ائمه رو پیدا نمی کنیم. اگر حرف من قبول ندارید بیایید بسنجیم ببینیم ما در طول سال چند بار زیارت جامعه رو می کنیم، چند تا سفر زیارت میریم و هر سفر زیارت چند بار موفق میشیم زیارت جامعه رو بکنیم. مثال میزنم زیارت جامعه، هر کدام از زیارت های هم دریا یعنی ببینید یکی از انسان علم رو دنبال میکنه، میره تو کتاب مطالعه میکنه، یک چیزی رو پیدا میکنه. یک وقتی هست زیارت میکنه، یعنی با امام خطاب میکنه و اون معرفت رو میگیره، تکلم میکنه، خطاب میکنه. هر بار زیارت جامعه رو میکنید او یک انشاء جدیده. خب محروم میشین نبست کنید. انسان کم میره زیارت، دفعاتش هم محدوده، رفتش هم کم، توجه این قبله. انسان وقتی که رفت اصل زیارت رو میکنه دیگه به معانی توجه نمیکنه، به خاطر کمبود فرصت یا به هر دلیل دیگه. خیلی باید زیارت کنیم، خیلی باید زیارت کنیم دیگه، بخواییم شیعه خوب باشیم. بعدی انتم و امی و نفسی، پدر و مادرم فدای تو، جانم فدای تو. من اراد الله بدع بکن، کسی که خدا را بخواهد از شما شروع می کنه، خدا را بخواهد کسی از ائمه شروع می کنه. و من وحده قلل عنكم، هر که خدا را، توحید خدا را قبول کرده از شما قبول کرده، یعنی از غیر از ائمه ما توحید را نمی توان یاد گرفت. و من قصده توجه بکن، هر که بخواد به خدا رو کنه به ائمه رو می کنه. زیارت آسورا رو که از راه دور می کنیم بکنیم، به حمدالله زیارت آسورا در بین ما مرسوم است. اگر زیارت از نزدیک برای ما، از دور و از نزدیک برای ما مشکل است، زیارت از راه دور امکانش هست. و من قصده او توجه بکن موالی لا احسی صناعتم. اینجا شاهد هر کنید، هر قدر من در مدح و ثنای اهل بیت بپوشم اما لا احسی. احسا یعنی شماره، مدح ائمه را، ثنای ائمه را، فضائل ائمه را نمیتوان به شماره برابر. پس اگر از خصوصیات ظاهری امام بحث میکنیم، فکر نکنیم همین خصوصیات است. ولا ابلغ من المدح کنهتون، هر قدر مدح شما را بگویم، هر قدر مدح ائمه را برای من خواندند، اما بدانید کنه امام شناختنی نیست. و من الوصف قدر، هر قدر شما را وصف کنم اما قدر شما را درک نکنم. پس بحث از خصوصیات ظاهری ما را در این خصوصیات متمحض نکنم. یک روایت از آقا امام سجاد علیه السلام براتون بخونم و این مقدمه باشد، انشاءالله اصل مرحب و شبهای دیگر هم خیلی میگیریم. در این که بدونیم عرض کردیم روایات خیلی زیاده در این زمینه در باره باطن امام که دست یافتنی. این روایت زیباییست از آقا امام سجاد علیه السلام از معانی الاخبار از بنت ساکبه نقل کرده، از معانی الاخبار من از اونجا نقل میکنم. امام سجاد فرمود ليس بين الله وبين حجته حجاب، بين خدا و بين امام کسی که حجت خدا، کسی که امام، کسی که جانشین پیغمبره، بین خدا و بین حجت خدا هیچ حجابی و هیچ پرده‌ای وجود ندارد. از خصوصیات شدیان این که به تجربه میخوان درک میکنی وقتی که از امامتون تعریف کنی جلد پرواز میکنی. الله امام سجاد این جمله را تأکید میکنه. شاید کسی تو ذهنش این مقداری عزیز بیاد این کار بخواد بکنه، فرمید فلا لله دون حجته شکر، برای خدا در مقابل حجتش پرده نیست. این تکرار همونو با تأکید میشه، فلا لله دون حجته شکر، چیزی بین ما و خدا نیست، چیزی بین ما. احادیث حجاب زیاده در روایت ها، در زیارت ها وقتی میگیم اشهد انک حجاب الله، یعنی که حجاب چیزی که از بیرون دیده میشه، پشت سر او را شما نمیدونیم، درون را نمیدونیم، بیرون را میدونیم. ما اگر بخواییم خدا را ببینیم، خدا در حجابی است و اون حجاب این مرا میدونیم، اما در این چه خبر است؟ های عقل ما اینجا بودیم. خب روایات زیاد در این زمینه، هرچه زیارت یا روایت دیدید در باره ستر و حجاب دلالت بر همین مسئله که نکاهی علم خدا را ببینیم، خدا حجاب داره، امیر المؤمنین را ببین، علم امیر المؤمنین را ببین، علم خدا را ببین. میخواهی قدرت خدا را ببین، قدرت امیر المؤمنین را ببین. میخواهی حکمت خدا را ببین، حکمت امیر المؤمنین را ببین. میخواهی حرف خدا را بشنوی، ببین امیر المؤمنین چی میگه. میخواهی از خدا تبلیغ بگیری، ارشاد بگیری، راهنمایی بگیری، چی میخواهی از خدا؟ چه صفتی از صفات خدا را میخواهی؟ همون صفت را در امامت مجسم ببین. خدا اون زائن باطن لاهوتی ائمه را یک لباس ناسوتی پوشانده که منطقه بتونیم از او استفاده کنیم. الان وقت این مجالس وقت این زیارت وقت این نگاه کردن به روایات که وقت چرا ما در زیارت میکنیم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. خدایا شکر، ترا شکر میگم خدایا، یک ائمه ای را حاکمان ما قرار دادی که به جای خودت قرار گرفتن. اگر تو جا داشتی، اگر خدا در مکان میگوندی، اگر خدا جا داشت، این همه برده میشه حجاب الله که دعای هر روز ماه رجب چی میخونیم؟ ماه رجب یه سری دعاها داره، هر روز خونده میشه، مستحبه، ولی یک دعایی هست که حضرت حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن این دعا را بخوانید، امر کردن. در اونجا یه جمله کوتاه هست: لا فرق بینك و بینها الا انهم عباده. فرقی خدایا، فرقی بین تو و بین اینه چهارده معصوم حجاج تو نیست مگر اینکه تو خالق و خدایی و اینها مخلوق و بنده. خاطر اینه که ما میگیم چهارده معصوم، بدونیم کجا حضور داریم، بدونیم از کی میخواییم نور بگیریم، بدونیم با کی میخواییم ارتباط برقرار کنیم. میگیم چهارده معصوم مظهر صفات ذات خدا و فاعل صفات فعل خدا. اون چه خدا میکنه دست اونها، اون چه خدا دارد مظهرش در این چهارده معصوم هست. اون وقت آیا میشود این دو انسان بگه باطن امام را شناختم یا درک کردم یا وصف کردم؟ نه، امام سجاد فرمود نحن ابواب الله، ما درهای الهی هستیم. حال بری سمت خدا، یه سمت امام سجاد، یه سمت امام سجاد. و نحن صراط المستقیم، ما صراط المستقیم، و نحن عیبة علم، ما جنگینه علم خدا، هیچ دست ما هست، هیچ امام در بین ما حضور ظاهری ندارد. بله علوم هست، از روایات استفاده می کنیم، از علما استفاده می کنیم، راه را کاملا نبستند که ما کاملا منقطع باشیم از اونها. نحن عیبة علم، ما جنگینه علم خدا هستیم. نحن تراجمة وحیهی، ما ترجمان وحی خدا هستیم. ما براتون میگیم منظور از کلام خدا چیه. و نحن ارکان توحید، پایه های توحید خدا ما هستیم. و نحن موضع سره. این جمله آخر هم تتمه این بحث باشد: ما محل سر خدا، خدا سر خود را در من امام سجاد قرار داد. معنای سر چیه؟ معنای سر این است که قابل درک نیست، چه قابل درک میشه سر نیست. هر جا در زیارت زیاد میکنید ای کن سر الله یا انتم سر الله، شما سر خدا هستید. این یک بیان. بیان دوم: خداوند سر خدا در شما قرار داده، یعنی ظرف سر خدا هستید. هر دو بیان یک معنا دارد. هم روایات زیاده در این زمینه، هم زیارت ها بسیاری از جهات بزیاره. سر خدا، سر غیر قابل دست که خودشون میدونن و خدا و ما دستمون نمیرسه که بخواهی ای را بکنم. خب آیا با این وقت میشود باطن امام را درست کنم؟ ما دستمون در خصوصیات ظاهری ائمه هم، ولی که فراموش نکنیم که ائمه باطن لاهوتی و الهی و غیر قابل دسترس دارند که ما از درک او عاجزیم، گرچه درباره او صحبت میکنیم، بحث میکنیم، از خود اونها میگیریم. اوصاف خدا را هم نمیشه درک کرد به طور کامل، ولی که درباره اوصاف خدا، اون چیز خدا خودش وصف کرده، اون چیز عقل ما را راهنمایی میکنه، بحث. اما این مطلب انشاءالله ادامهش رو در شب آینده که بحث کنیم ببینیم خصوصیات ظاهری امام چیه و چیزهایی که می شود با اونها یک شخص رو به سرعت بسنجیم که اگر ادعای امامت کرد آیا او امام واقعی هست یا نیست. اما خب این شبها شبهای عزای چیه؟ ما هر سال رسم بر اینه این روایت را که خودم خیلی بهش علاقه دارم و هر جایی که مراسم باشه به حمد الله دیشب مراسم اینجا بوده و من توفیق حضور رو نداشتم و برای من شب اول برای شما شب اول نیست، ولی این روایت را خیلی بهش علاقه دارم و دوست دارم بارها و بارها این روایت را بخونم تکرار کنم برای شما برای خودم. امسال که باز نگاه میکردم یک معنای دیگری هم در این روایت به ذهنم رسید که الان هم این روایت در سلسار بحار از من بارها شنیدید، خودتون شنیدید که کتابها علامه مجلسی در مورد این نهی و ما اخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابنته فاطمه به قتل ولدها الحسین و ما یجری علیه من المحن، وقتی که خدا وقتی رسول خدا جریان کشتی شدن حسین علیه السلام را برای فاطمه زهرا نقل کرد و برای فاطمه زهرا اون چیزهایی که از نعمت ها و غصه هایی که بر حسین و مشکاری بشه برای فاطمه زهرا نقل کرد. بکر بتا امن شدید کرد فاطمه زهرا گریه شدید کرد و یک سؤال کردن از رسول خدا، سؤال کردن یا عبده مطای از این داره بابا جان یا رسول الله این کشتی شدن حسین هم فرزند هم این مسائلی که در حسین جاری می شود در چه زمانی کنه مطای از این داره چه وقت این اتفاق می افته؟ جواب داد رسول خدا فاطمه جان فی زمان خار من و من که و من بیدیم در یک زمانی که نه من رسول الله ردش باشم و نه تو مادرش باشی و نه علی باشی. اینجا فاطمه زهرا تشتک تا به کار گریه فاطمه زهرا شدیدتر شد. چرا گریه فاطمه زهرا شدیدتر شد؟ این سؤال را از رسول خدا سؤال کرد یا عبته فمن یبکی علیه و من یلتزم به اقامت العقائده. خدا جان یا رسول الله اگر حسین من در زمانی کشته می شود که نه من باشم نه توی جدش باشی نه امیر المؤمنین باشد چه کسی برای حسین من گریه می کنه؟ فمن یبکی علیه و من یلتزم به اقامت العقائده. چه کسی ملتزم میشه برای حسینم عزاداری کنه؟ اون نقطه ای که دوست دارم با من باشی این روایت رو بخونم، اون نقطه ای که امسال به ذهن من اومد از این روایت اینه وقتی که این سؤال رو کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها بابا جان اگر من نباشم پس چه کسی برای حسین من گریه میکنه؟ اگر تو نباشی پس چه کسی برای حسین گریه میکنه و چه کسی برای حسین اقامه عزا ملتزم میشه اقامه عزا کنه؟ میدونی معنای این جمله چیه؟ یعنی چه کسی به جای من برای حسین شده میشه؟ یا رسول الله چه کسی به جای تو برای حسین عزا برپا میکنه؟ یعنی اگر من بودم، اگر من فاطمه بودم اون زمان من گریه میکردم یلتزمه ملتزم میشدم هر سال باید عزا بگیرم، حالا که من نیستم چه کسی ملتزم میشه به جای فاطمه و زهرا گریه کنه؟ چه کسی ملتزم میشه به جای رسول الله بیاد سیاحتی کنه بیاد مجلس بیاد شرکت کنه بیاد گریه کنه بیاد عزاداری کنه؟ این نکته رو داشته باش وقتی که وارد مصیبت میشین، وقتی وارد عزا میشین، وقتی وارد دهه محرم میشین، وقتی داری سیاه میچسبونی بدون داری به جای رسول الله این فاطمه وقتی داری چایی میدی دسته هایی که نشستن بگیم داری به جای مادر فاطمه زهرا چایی درست میکنی، اون خانم هایی که دارن غذا درست میکنن برای مردم بدونن اونا دارن به جای فاطمه زهرا غذا درست میکنن بدن دست عزاداری.
گوشه چشمت اگر عشق